أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشعری ها گفتند که اعمال ما مربوط به خدای متعال، عدلیه میگن منصوب به ما و خداست، نه جبر و نه تفویض. معتزله هم میگن منصوب به خود ماست، اونا تفویض قائلن. حالا این رو در تجرید بیان نکردن به این شکل، فقط اومدن قول اشعری ها رو رد کردن، اما قول معتزله رو اینجا رد نکردن. بحثمون رسید به آیات قرآن. گفتیم آیاتی داریم که میگه اعمال منصوب به ما هست، خلاف نظر اشعری ها. این آیات چون خیلی زیاد هست، اینا رو دسته بندیش کردن. مثلا یه 10 آیه خوندن، آیاتی که اضافه می کند فعلا به خود عبد، یعنی عمل مال شماست. یه 10 آیه تقریبا خوندن. قسم دوم آیاتی بود که مدح و ذم میکرد، مدح مؤمنی مذمت کفار. خود مدح و ذم دلیل بر اینه که عمل مال شخص مخاطبه، یعنی معلومشه پس ایمان رو خود انسان آورده که مدحشو میکنه، کفر رو خود انسان آورده که مذمتش میکنه. آیات که مدح و ذم بود یه 10 آیه خوندی، بازم آیات دیگه هست، اما دیگه همین اندازه کافی بود. قسم سوم و چهارم امروز میخوام بگیم. این قسم سوم یعنی یک دسته از آیاتی که دلالت میکند که افعال الهی منزه است از آنچه که منصوب به افعال انسان هاست. معلوم میشه پس انسان یه افعالی دارن که یه غلطکاری های توشه، اشتباهکاری های توشه، که آیه قرآن میگه این عمل پروردگار تنزیه هست از مشوب بودن به آنچه که تو کارهای شما هست. 8 آیه رو تو این قسمت بیان میکنن. باز ممکنه شما 20-30 تا آیه دیگه هم پیدا بکنه، نمیخوام بگیم آیات منحصر به ایناست، اما یه آیات اینطوری داریم. شما از مجموعه دعا اینو بفهمیم که اعمالی داریم منصوب به ما، اعمالی داریم منصوب به خدا. اعمالی که منصوب به ماست خیلی اشتباه توشه، و قرآن عملی که منصوب به خداوندست هم میگه نه اون منظمون هیچ عیب نداره. اگه همه اعمال طبق نظر اشعری ها مال خدا بود، باید بگیم پس کار خداوند مخلوط به اشتباهات است. مثلا آیاتی که میگن ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تو خلق پروردگار شما هیچ تفاوتی نمیبینید، یعنی یک تناسبی رو میدید دقیقا تو کل جهان. از ریزترین شی مثلا یه مولکول داخلش اتمش رو نگاه بکنه و اون اتمش باز فاصله الکترون و پروتونش که یه فضای تو خالی قشن داره دوره هسته مرکز هم تو میتابه، یه فضای خالی داره، میبینید همین نظم که تو اینجاست تو بین زمین و خورشید اینا هم هست. دقیقا نمیدونم منطقه با این تفاوت که اینجا یه مدار یه چیز بزرگی به نام زمین که اصلا انتها شما با چشم نمیبینین، با یه خورشیدی که چندین برابر زمین هست، بعضی تا چند هزار برابر زمین میگن خورشید بزرگتر. وقتی نگاه میکنی میبینید باز این هم همونه، داره میچرخه دور خورشید، فاصله داره، یه هست مرکزی داره، معلومه همون خالقی که اون ساخته است، اون مولکول داخل بدن هم ساخته. خیلی زیبا، دو جور نیست، نه یکسانه. یه آتش ریز درست میکنه سوزندگی داره، یه آتش بزرگ هم درست میکنه سوزندگی داره، یه جرقه رو میبینید روشنایی داره، یه نور قوی هم میبینید، یه تناسب مثلا علت و معلول ها همش همینه، یکسان. یه نظم علت و معلول در کل جهان میبینید. خب حالا میخوام چی بگیم؟ قرآن میگه تو خلقت پروردگار تفاوت نمییابی، اون تو کار شما انسان هست که تفاوت میابید، که با یه کسی یه جور برخورد میکنید، با یه کسی یه جور دیگه. قانونه دیدید دیگه، قاضی میگه پیشش دست خودمونست، به یه که میرسد یه صرف میخواد قانون عمل میکنه، همین آقا یه جور دیگه قانون میدید، نه یه تفسیر برش پیدا میکنه، یه کار دیگه میکنه. خب وقتی میخواد یه کاری رو نکنه قانونشو پیدا میکنه، وقتی میخواد یه کاری رو پیدا انجام ده باز قانونشو پیدا میکنه، همچنین میگرده تا بینه به چکار بکنه. خب این تفاوت تو اعمال من انسانه، که کارام یکسان نیست. فروشنده رو میبینید با یه مشتری خوشو بش میکنه، با یکی دیگه نه، یه ساعت پیشش میگفتم میخندید، یه ساعت با یکی دیگه داد میزنه تندی میکنه. این تفاوت تو اعمال چیه؟ یه زن و شوهر باز همینطور میبینید تفاوت رفتارشون خیلی هست، یه راننده میبینید تفاوت رفتارش خیلی هست، یک خیاط میبینید آخرش تفاوت اعمالش هست، یکسان نیست. و و و خلاصه این نشون میده که قرآن معتقد است اعمال انسان منصوب به انسانه، تو اعمال خداست که تفاوتی نیست. دوم، الذی احسن کل شیء خلقه، دیگه اینا همش از یه وادی است. باز میخواد بگه خدا احسن کل شیء خلقت، هر چیا بهترینشو خلق کرد. آیه 7 سوره سجده است. خب حالا اگه بخوایم همه اعمال به خدا نسبت بدیم تو همین آیه، خب یکی از اعمال کفر دیگه، میتونید بگی الذی احسن کل شیء خلقه، بگم احسن یکی هم کفره، نمیشه گفت. یا ظلم، مثلا ظلم احسن کل شیء خلقه نیست. این دلیل بر چی میشه؟ دلیل برای میشه که تو خلق خدا با خلق انسان با هم فرق میکنه، اونجایی که خدا یه کاری هم میکنه احسنه، بهترینش انجام میده، اما تو مورد انسان نه، احسن نیست. گاهی هم ظلمه، گاهی کفره که اصلا هیچی به جا نیست، گاهی اسرافه. مثلا سوم، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق، سوره هجر 85، که مشابه آیه باز خیلی داریم. بعض جا دیگه میگه ما لاعبین خلق نکردیم، شاهدش سر اینه که خداوند اگه خلقه به حق خلق کرده، لعب نبوده، بیفایده، بازیچه نبوده. اما کار انسان ها چی؟ لعب و لعب تو کار انسان خیلی هست. حالا آیا میشه کارای لعب و لعب انسان رو به خدا نسبت بدیم؟ خب اون خدا کرد، یه کار بیهوده من بکنم بگم خدا کرد، اگه بگم خدا کرد این آیه جلو منو میگیره، این آیه میگه نه کار خدا حقه، همش با فایده است. پس کار بی فایده منصوب به من است. اشعری ها بی خود گفتن منصوب به خدا است، اگه منصوب به خدا بود که باید حق باشه. چهارم، ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه یه مثقال ذره خدا ظلم نمیکنه. 40 از سوره نساء. پس معلوم شد اگه ظلمی تو جهان واقع شد منصوب به خدا نیست. اسرائیل که میره میکشد بچه ها را، سعودی هایی که الان یمنی ها را دارن میکشن، اینا را نباید منصوب به خدا بکنید. خداوند لا یظلم مثقال ذره، هیچ یک ذره هم ظلم نمیکنه. آیه 5، و ما ربک بظلام للعبید، فصلت 41. اینم همینطوره، من انسان هستم که ظلم میکنم به دیگران، اینا منصوب به خدا نکنم، خداوند ظلم به عبید نمیکنه. پس اگه حرف اشعری درست بود، باید تمام ظلمایی که افراد به یکدیگه میکنند و به خدا نسبت بدیم و این آیه رو حذفش کنیم از قرآن و بگیم خدا ظلم میکنه به عبید. نمیشه اینو گفت. ششم، و ما ظلمناهم، که این سه بار تو قرآن حداقل اومده، آیه 10 سوره هود، 118 نحل، 76 زخرف. آیه 7، لا ظلم الیوم، آیه 17 غافر. 8، و لا یظلمون فتیلا، دو جا، یکی سوره نساء آیه 49، یکم اسراء آیه 71. فتیل همون یه نخ باریکه است رو وسط حسه خرما، اونجا که شکاف خرما هست یه حسه ریز هست، یه فتیل. یه به یه اندازم خدا ظلم نمی کنه. خواهی که حرف اشعری ها درست باشد که اعمال ما منصوب به خداست، پس ظلمه که مردم به اکتیه میکنه همه را بگیم خدا داره میکنه. خب انسان هم که خوششون میاد که زود خودشونو مبرا بکنند و بندازن گردن یکی دیگه، اما نمیشه. خب این 8 آیه بود راجبه بحث سوم. بحث چهارم، بحث چهارم تقریبا شبیه بحث دومه. تو بحث چهارم که الان میخوام بخونیم، آیاتیست که مذمت میکند بندگان را به خاطر حالا یا کفرشون، معصیتشون، ظلمشون، کار خلافشون، اسرافشون، این چیزا. این دسته چهارم که میخوام بخونیم 7 آیه را تو کتاب ذکر کرده، دارد مذمت میکنه که چون این بخش هفتم، مذمت بر کفر و معصیت و این چیزا، شبیه بحث دومه. تو بحث دوم چی میگفتیم؟ میگفتیم مدح مؤمنین میکنه بر ایمان، مذمت میکنه کفار رو به خاطر کفرشون. خب اگه گفتیم همونه است، پس کتاب اشتباه کرده، سر دیگه طور نیست، میگیم کتاب اشتباه است، ما انگیزه نداریم که تصحیح بکنیم عبارت ها را. همون قسم دوم شامل قسم چهارم میشه. تو قسم دوم مذمت کفار بود بر کفرشون، اینجا هم دارم میگه مذمت عباد علل کفر و المعاصی، اینم همون. فقط تو قسم دوم مدح هم بود که تو این قسم چهارم نگفته. تو قسم دوم میگه مدح مؤمنین بر ایمان، مذمت کفار بر کفر. تو این قسم چهارم فقط مذمت رو گفته. دیگه حالا چیز خاصی نیست، اما به نظر من این چهارمی با اون دومی یک. حالا 7 آیه است، کیف تکفرون بالله، آیه 28 بقره، چگونه کافر به خدا میشین؟ خب اشعری ها که میگن اعمال منصوب به خداست، نباید این آیه رو معنا بکنه، نمیتونن، چون داره مذمت میگه چرا کافر هستی. به عبارت دیگر این عمل کفر رو منسوب انسان میدونه تو آیه قرآن، به خاطر همی دارد مذمتش میکنه و توبیخش میکنه و میخواد بگه شما که مقتضی داری برای ایمان، مانع چیه که ایمان نمیاری؟ چرا کافر هستی؟ چرا ایمان نمیاری؟ چه مشکلی داری؟ حالا بگه مشکل من اینه که خدا نمیذارد، کار من مال من نیست، مال خداست. این حرف قابل قبول نیست، چون مذمت از انسان دارد میکنه. آیات بعدش هم دیگه همینه، آیه دوم، و ما منع الناس ان یؤمنوا، ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى. چه مانع شده است مردم رو که وقتی هدایت میاد سراغشون، یعنی پیامبر اومدن، قرآن اومده، چه مانع است که ایمان نمیارن؟ آیه 94 سوره اسراء. خب معلوم شد که این کفر منسوب به خود انسانه که داره میگه چرا ایمان نمیاری. اگه منسوب به خدا بود که خدا میگفت من ایمانشون رو میارم، زود مؤمنشون میکن. آیه سوم، و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر. چه چیزی بر عهدشونه اگه ایمان به خدا روز قیامت دارن؟ یعنی هیچ باری ندارن، مسئولیتی ندارن. آیه 39 نساء. آیه 4، ما منعک ان تسجد اذ امرتک. خطاب به شیطان است. اون وقت که بهت گفتم سجده کن، چی مانع شد؟ چرا سجده نکردی؟ اینم باز کاشفه از اینه که سجده کردن و نکردن منسوب به خود شیطان بوده. اگه منسوب به خدا بود، شیطان فوری جواب میداد، گفت مانع من اراده تو بود، تو نمیخواستی من سجده بکنم، منم نتفستم سجده بکنم. و اینی که نمیشه گفت. آیه 5، فما لهم عن التذکرت معرضین. چیست این مردم که از تذکره پشت میکنن، معرضن؟ منظور از تذکره ولایت است که این وهابی این آیاتو میخونند و خبر ندارن که داره خودشو نفرین میکنه، به خودش داره میگه، میگه چرا این ولایت قبول نمیکنی، این معرض، چرا معرضی؟ حالا شاهد ما سر اینه که این آیه هم آیه 49 مدثر است، اینا دنبال آیات ولایت است. از آیه 40 که شما نگاه کنی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از جمعیت تا از اول میگه این که اینا جهنمی شدن با اینکه نماز میخونن، روزه میگرفتن. میگه پس شما که عبادت میکنید، پس جهنمی شدی؟ قالوا لم نکن من المصلین. خوی مسلم که دیگه معنی نماز نیست که، اگه نماز نخوند که، کسی که نماز نمیخوند که بهش نمیگن چرا رفتی جهنم، باید هم جهنم بره. تعجب از اینه ای کسی کل عمرش نماز میخونده حالا جهنم رفته. وقت امام علیه السلام میگن لم نکو من المسلم، یعنی لم نکو من اتباع الائمه علیه السلام. مسلی رو به معنای اسب شماری دوی مسابقه معنا میکنن که مجلی و اسب شماره اوله که خود اهل بیتن تو از سابقون از سابقون ها مجلی شدن و ما باید مسلی باشیم، یعنی تابع اونها، نه جلو بیفتیم المتقدم و لکماره، نه مؤخر بشیم که زاهق بشیم. آیه 6، لما تلبسون الحق بالباطل. اینم 71 آل عمرانه. این هم نشون میداد که مشتبه کردن حق به باطل کار انسانه که داره توبیخش میکنه، کار خدا اگه بود که نباید توبیخ انسان بکنه. آیه 7، لمت فسدون عن سبیل الله. این هم آیه 99 آل عمران هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.